الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی حمل، جلسه 330، مورخ 10/8/99. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل بعد از اینکه مباحثی داشتیم تا پارسال رسیدیم به بحث اسماء الهی و تعامل سلوکی با اون، که یه بحث معرفتیه و چگونه معرفت میتونه سر سفله سلوک بیاد، چگونه میشه معرفت داشت و با معرفت کار سلوکی کرد. بیشتر مقصود ما این بود، گفتیم یک نمونه انتخاب میکنیم به اسم اسماء الهی و بحث اسماء رو مطرح کردیم. اسم رزاق رو شروع کردیم. اسم رزاق مباحثی در مورد اسم رزاق بود به لحاظ رزق مادی گفته شد. امسال گفتیم اجازه بدید یک کمی در مورد رزق معنوی هم صحبت بکنیم. در مورد رزق معنوی مطالبی گفته شد تا رسیدیم اصل اینکه رزق معنوی داریم، عنوان رزق کریم داده شد، چرا گفته شده رزق کریم، اینها توضیح داده شد، انواع رزق معنوی رو توضیح دادیم تا رسیدیم به این بحث که اسباب ازدیاد رزق معنوی چیه، چه چیزایی باعث میشه رزق معنوی زیاد بشه. عرض کردیم یکی از اونها از مهمت و تشنگی و تلاشه، که در واقع یک نوع طلب روزی است، طلب روزی معنوی است. ما طلب روزی مادی داریم، برای خودش یک طلب خاصی است، باید به دنبالش بره، ضرب فل عرض کنه، نمیدونم بره از اینجا به اونجا یا بشینه تو مغازه، هرچی که از طلب روزی کردن اونها. اینجا هم طلب روزی به عزم و همت و تشنگی و تلاششه. توضیح دادم در جلسه قبل که انسان انواع طلب و مراحل طلب داره، که تا کم کم این طلب تبدیل میشه به خود عزم، تبدیل میشه به همت که اون مراحل نهاییشه، و یک نوع طلب روزی است و کار مهمی هم هست و استمرارش خیلی شرطه. و معمولا میگن طلب یک بار دو بار چیزیه، طلب همیشگی داشتن و هر روز داشتن چیز دیگری است. نوع طلب و دست به کار شدن، همت داشتن، عزم داشتن، یک بار پیش میاد چیزیه و همیشه داشتن چیز دیگریه. و عمدتاً تو کارهای معنوی باید بیشتر استمرار در این عزم و همت و تلاش و تشنگی و اینها باشه، و همیشه آدم باید خودش رو روبراه کنه در این تشنگی. گهگاهی تشنگی کم میشه، گهگاهی طلب کم میشه، ولی به سرعت باید خودش رو روبراه کنه. انواع راه ها وجود داره و روبراه کردن. گاهی ببینید چرا خیلی عادی شده، چرا چندون اون چی معنوی قبلی نیست، تلاش معنوی نیست، چرا نیست، چرا اون شیفتگی قبلی مثلا نیست. گهگاهی خب ان للقلب اقبالا و ادبارا دیگه، قلب اقبال ادبار داره دیگه، باید اینجاها زود چاره کنه. و چاره کردنش گاهی به التجاست، یعنی زیاد آدم باید التجا کنه و اولش نیاز داره به محاسبه و توجه نفس، که مواظب باشه نفس رو، نفس رو باید مواظب بود که نکنه یه دفعه از این دست مسائل که بیش میاد عادی از کنارش بگذره، تشهر بزنه خودش رو، محاسبه بکنه، بعد مشارطه کنه. اون توضیحاتی که آقایون میدن در این زمینه خیلی موثره، خودش رو تشهر بزنه گاهی چرا وزم این شده، چرا اینجوری شده، و حتما هم بدون یک جا خلالی پیش اومده که اینجوری شده، میفهمه، خودش هم میفهمه گاهی خلالی پیش آورده. حالا عرضم اینه، عمدتا باید انسان خودش رو روبراه کنه، اول با محاسبه و بعد التجا و و گاهی برخی از مطالب رو، برخی از کلمات رو، برخی از آیات روایات رو مکرر تو جانش بخونه و اون تشنگی رو برخوش زیاد کنه. در میخوانید من دیدم بعضی ها وقتی این مسئله پیش میاد التجاشون جوریه که خدای بذار یک بارم که شده برگردم، باز دوباره میشینه شروع میکنه به انابه، گریه، تعابیری که یاد گرفته که مثلا یه عنوانیست، یه لفظیست، یه بیانیست، یه حدیثیست، یه آیهیست، اون رو مکرر میخونه برای خودش که خودش رو چی بکنه. گاهی عظمت این که چه راه سنگین و مهمیست و از چی کار دارم میکنم با خودم رو میکشه به حال به خود به رخ خودش میکشه، زود خودش رو تکون میده. کجا باید باشی؟ تو کجایی؟ اینجور چرا باید بشه؟ هست دیگه، برای هر کسی سبکی داره، توضیح داره. من علم اینه وقتی این حال دست میده که آدم میبینه مثلا دور افتاده، احساس دور افتادگی کردن گاهی خودش دست میده، گاهی ما باید این رو بر خودمون ایجاد کنیم. دور افتادیم، عقب افتادیم، از قافله عقب افتادیم. من بعضی ها میبینم تا اینجور میگم قافله رفت و تو خواب مانده ای، تا این میگه اشکش در میاد و بعد میدونه مثلا بعضی ها کجاها رسیدن، الان این کجاست. یکی از این عالمان ربانی میگفت آقا الان بعضی هستن با امیرالمومنین دارن صحبت میکنن، من چرا بیچاره اینجوریم؟ اینجوری یعنی چطور اونا تونستن تا اینجا پیش برن، من چرا اینجوریم؟ تشرهایی که آدم گاهی میزنه از غافل عقب افتاد و چقدر ما توان داریم و چرا هیچ کدومش استفاده نمی کنه. اینا رو به هر نحوی که روبراه کنه، گاهی به این شکله، گاهی هم به اصطلاح اون به اصطلاح زیبایی های حضرت حق رو میاره جلو و بعد میگه چرا من باید اینجوری باشم، من باید مشتاق لقا باشم، چرا اینجوریم؟ حالا هر کسی شکلی، من قسم این نیست که بخوام بگم چه موضوعی، هر کسی موضوعی رو که به جانش بیشتر میخوره او رو باید به خودش رو روبراه کنه، نکنه از دست بره. آدم مثلا عمر گذشت و من هیچ کار نکردم. بله، تعبیرهایی که تو ادبیات فارسی هم هست، انواع این تعبیر خیلی میتونه کمک بکنه. یعنی بعضی ما همین تعبیر، یعنی چرا ما باید اینجور فاصله بگیریم؟ شب روز بشه، روز شب بشه، هیچ کار نکنه، یادو میره ما هیچ کار نمیکنه و این زایه است دیگه. و خود این رو گفتن، این احساس دورماندگی، احساس غربت، احساس سقوط، تعبیری از این دست که حالا زیادم هست تو کارهای آیون عرفا و تو ادبیات ما هم زیاد آمده، احساس هبوط، تا این دست میده خودش خیلی از کارا حل میشه. همین، نمیدونم این رو دیدید در مورد یقظه، میگن این نور یقظه که میتابه انسان احساس مون مثلا تو چاله افتاده، تو لجن افتاده. همین، همین احساس افتادن تو لجن، یک نوع بیدار میشه، همین خودش یعنی وزن نامطلوبه. احساس غیر از این که من میدانم و دانسته های ذهنی رو منظورم نیست، احساسی که در واقعیت ما اثر میکنه، این رو باید تو کارمون خیلی داشته باشیم. همین رو حالا کسی که کارهای روحی داشت، کارهای معنوی داشت ولی کم شد، کم فروخ شد، یا برنامه داره ولی تکون نمیخوره. نمیدونم فلسفه قبض رو دیدید تو بعضی از این آقایون، بحثای قبض و بست روحی که دارن، از نظر بست روحی که خود جلو میره، ولی قبض که دست میده بعضی ها میگن پله عروجه، نردبان عروجه. همین قبض، قبض یعنی عملا هیچی بهش داده نمیشه ولی میگن نردبان عروجه. چرا؟ چون کسی اهلش هست، یک روز نخوره احساس مردن میکنه. قبلا گفتم این رو فتح موسیلی داره، نمیدونم توستری داره، اینها گفتن یک لحظه، یک روز نمیخوره احساس میکنه عقب افتاده. نمیدونید این بازاریار دیدید با اینکه همینجور پشت هم مثلا درآمد داره، یه روز درآمد نداره، احساس مون هیچ کاریش کار نکرده، اصلا یه اوضاعش به هم ریخته. حتما دیدید، من که دیدم بعضیاشون مثلا یک ماهی شغلش یه جوری بود که به هم خورد به دلیلی این احساس خفگی میکرد که من چیکار باید بکنم. نه که دستش امکانات نبوده، ولی این حال هر روزه از این احساس مردگی داره، احساس میکنه داره از توبره میخوره، میداره دیگه تمام میشه. اینجوری تو بازاریا نیست، ولی توی حالا چیه معنوی واقعا احساس میکنه افتاده، سقوط کرده، هیچ خبری نیست. اصلا انسان اومده که همینجور پشت سر هم باش، روزی معنوی باش، هیچ خبری نیست. مخصوصا کسی تجربه کرده باشه این کارهای روحی رو، یک کمی فاصله میافته، خیلی در زحمت میافته، خیلی در زحمت. و این قبض خاصیتش اینه، قبض رو بعضی ها گفتن نردبان بست و عروجه. قبض که پیش میاد، قبض میشه، نمیاد احوال معنوی، نمیاد معرفت های پی در پی که داشت، مشاهدات یه چند مدتی ازش گرفته شده، حالا جزعفزع میکنه. بعضی از این جزعفزع های این عرفا رو آدم ببینه، انقدر شیرینه، انقدر نابد، انقدر اثرگذاره که حد نداره. از این مادر مرده ها اینا که هست، بچهش مرده، مادر، از این ها شدیدتر احساس ما همه چی رو از دست داده. چرا؟ میدونه روزی معنوی روز به روزه و نباید ازش قطع بشه، و اون همت و عزمی که داره اگر یک کمی سست شد، این سستی رو زود چاره میکنه. علم این بود، قبضی اگر پیش اومد، مشکلی پیش اومد، اولین چیزی که باید استحصال بشه احساس دور افتادگی، احساس خفگی، احساس از دست دادن، احساس حرمان. اینا خیلی مهمه تو کارهای روحی منه، احساس حرمان کنه. نه یعنی خب چی، خب نشد دیگه. بعضیا ککشون نمیگزه مثلا چیزی شده اینا، ولی نه، واقعا برای کسی که اهلش میشه احساس دور افتادگی میکنه. این احساس خیلی موثره، اولا این، ثانیا هم بعدش التجا، یعنی یک نوع نور یقظه‌ای بیاد بفهمه چی کار کرده، و این احتیاج داره محاسبه. همیشه باید مواظب در اون باشید. ولی کسی که حال هر روزش شده، روزی داره، میگه من سهمی روزانه دارم بهش نمیرسه، او به وجود احساس میکنه. چرا؟ چون عادت هر روزش. ولی بعضیا اصلا کاری نداره، حالا بیاد نیاد. ما ببینید یه وقت هست مسئله اینه که الا و لابد باید این رو بدی آن رو بدی. نه، اصلا بحث این و آن دادن نیست، بحث سر روبراه بودن معنویه. احساس سقوط و دور افتادگی نباشه، عزم باشه، همت باشه، پی بگیره، کافیه. این پس یکی از اون معیارها بود که عرض کردیم اسباب ازدیاد رزق معنوی است. یکی دیگه کفران نکردن و شکره. تو قرآن هم آمده دیگه، لئن شکرتم لأزیدنکم. ما بعضی رو می‌بینیم بعضی از مسائل روحی سنگین بهشون داده میشه، ولی چندون شکرگزار این روزی نیست و گاهی کفران میکنه. یعنی اونی که داره کفران میکنه، کفران هم موجب میشه که روزی کم میشه، ولی شکر موجب ازدیاد روزی میشه. یعنی چی؟ یعنی هر وقت تا روزی معنوی داده شد باید وصل به خدا بشه آدم. نیتتون باشه، من قبلا در مورد شکر توضیح دادم، کجا بود الان یادم نیست. تو روایات ما اصلا گفتن، گاهی گفتن شکر چیه، گفتن بدانی که کی بهت داد، اصلا گفتن معرفت. این لطفی داره توش، این تعبیر که تو روایات آمده. شکر چیه؟ معرفت، بدانی که کی بهت داده. در واقع اصلش اینه، بدانی که این از جانب خدا الان بهت داده شده، اینو بفهمی. یه وقت است ما خود چیزایی به ما دادن، ما اصلا خبر نداریم. الان وضع رو میبینم پشت سر هم بهش القاعات علمی میشه پشت سر هم، و این اصلا باکش نیست، اصلا احساس نمو خدا میده، میگه من دارم کار میکنم. تا این نمیگه این شکر کردن نیست، این کفرانه. یعنی نمیدونی چی کار چی شده باش، چی کار کردن باش. حالا این جا زهران قبلا گفتم خدمت، حالا بعضی ما به دلایل دیگره. آیه جعفری، شیخ محمد تقی جعفری میگفتن که ایشون یه بار رفته بود ظاهرن میخواست تبریز برن که برای اساتید دانشگاه یه صحبتی بکنند، و اسناش یه پیرمردی میاد و میگه ما دید روحانیه، گفت ما تو روستامون یه برنامه روزه دارشون باید ایشون یه جوری که مثلا این چه با بنده خدا من کار مهمتر داره. گفت رفتم تو داخل اون سالانی که این اساتید نشسته بودن، خواستم سوره نانزلنا و فی لیلت القدر رو بخورم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم هرچی میکنم بقیهش یادم نمیاد. باز دوباره گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، نه نمیشه. گفتم همونجا زود گفتم این مرتبطه با اونه، من انشالله میرم روزشم میرم میخونم. گفت بعدش دیدم درست شد و انجام دادم و بعدش رفتم به اون پیرمرد گفتم من میام و رفتم براش برنامه داشت. حالا ارزم اینه واقعش کار علمی، حالا من این رو به عنوان نمونه برای چیز دیگر هست این بحث، ولی من دنبال این بودم، یعنی بخواد خدا بگیره یک روزه میگیره. این کار علمی که ما میکنیم و شکر نمیکنیم، خدا بخواد بگیره یک روزه میگیره. اصلا احتیاج نیست که آدم احساس کنه مثلا دارم من انجام میدم. این منطق قارونیه که میگه من با علم خودم این سرمایه رو جمع کردم. این منطق قارونیه، منطق دینی اینه بدونه هر نعمتی ما به اسلام ما بکن من نعمه فمن الله، هر نعمتی که به شما رسیده از خداست، اینو بفهمه. حالا چه کار علمی چه کار روحی، کار روحی اتفاقا شکر سنگین تری میخواد. چرا؟ چون نعمت سنگین تره. یادتون باشه قبلا هم عرض کردم چرا گفته شده رزق کریم رزق سنگین تریه، رزق ارزشمند تریه، روزی معنوی. روزی معنوی اگر شد حال خوشی دارید، افاضاتی میشه، یک دست ملکاتی داده میشه، عوالمی رو براتون منکشف میکنن، ملکاتی میشه، ارتباطات با عوالم هر چی که هست، حال هر چی داده میشه، معرفت حقی داده میشه، معارف سنگین داده میشه، هر چی. باید خیلی مواظب باشه در این شکر کردن، یعنی احساس نکنه از خودشه، که معمولا تا آدم احساس میکنه مسائل روحیش بیشتر واضح تر از تو مسائل عادیه. یعنی خدا تو مسائل عادی کسی شکر نمیگه، سختش نمیگه، نمیگم هست که کفران میکنه خدا جمع میکنه، ولی به طور آهسته جمع میکنه، ولی گهگاهی تو مسائل معنوی به شکل سریع جمع میکنه. نوعاً تو مثلا معنوی کسی اهلشه زود جمع میکنه خدا که گوشمالش بده بفهم، ولی اگر نشد که او رو به حال خودش میذاره و به اصطلاح استدراج در حقش جاری میشه که او رو دچار چیزهای دیگر میکنه تو کار معرفتش، در کارهای معنویش. گاهی دیگه همین حال معنوی براش اصل میشه نه خدا. و اون نامه‌ای که بنده خدای رفته بود پیش معشوق، نامه‌ای که نوشته بود خیلی زیبا نوشته بود برای معشوق، اینو میخوند و کیف میگه. معشوق بابا تو الان وقتش نیست که این نامه بخونی، که این نامه رو از دوره، ولی تو که الان پیش منی تو که دیگه نباید. ولی بعض ما میبینی اینجوریه، به خود حالش بیشتر بنده تا به خداش، معرفتش بیشتر بنده تا به خداش. اینها یعنی خدا رو فراموش کردن. یادتون باش معرفت بدانه از خداست و شکر بکنه. لئن شکرتم لزیدنکم، چه در مسائل مادی چه در مسائل معنوی. و این رو اتفاقا کسی یاد بگیره سر صحنه میاره، یاد نگیره باید بذاره یه برنامه‌ای داشته باشه. مثلا ببینید بذاره هر صبح یه وقتی رو بذاره برای شکر کردن، ولی کسی یاد بگیره سر صحنه شکر میکنه، یعنی میدونه از خداست، خوش میفهمه خدا داد، همین رو بفهمه خودش یک شکره. گرچه بیش از اینم آدم رو به کار نشوامه، شکر یک نوع به اصطلاح کشش معنوی خاصی است که در ضمن معرفت به خدا و معرفت به اینکه نعمت رو خدا داد در دل او پیدا میشه، یعنی یک کششی هم ایجاد میشه و آدم رو به ثنای خدا میکشونه، تشکر به نسبت به خدا میکشونه. قاعده شکر رو بعضی ها میارن سر صحنه، یعنی هر لحظه میدونن ملتفتن این رو خدا داد، همونجا میدونه خدا داد، نه یعنی سب کنه بعدا و همونجا ارتباط. و جالبه و از کسانی که کار معنوی میکنن کار روحی میکنن حتی خودشون میگن من اونجا شکر خیلی سنگین و فراوانی هم کردم، ولی میبینید توی کمتر از 3 ثانیه هست، یعنی زمان براشون یک نوع بستی پیدا میکنه، خودشون میفهمن دارن چی کار میکنن. کسانی هستن اینجوری میشه، یعنی همون لحظه داره شکر میکنه، همون لحظه که آمد داره شکر میکنه، شکر میگه مفصلی هم کردم و جمعش کنه 3 ثانیه هم نمیشه. برای کسی که اهلشه میدونه داره چی کار میکنه، خودش میدونه اینا. زمان براشون یک نوع بستی داره برای خودش، نه یعنی کار خاصی کنه، اولا واقعش احساس میکنه خیلی مثل دو روز درگیر شکر بود، حتی اینجوری احساس میکنه. بنده خدایی میگم من رفتم سجده سبحان ربی الاعلا و به حمده گفتم، یک کمی صبر کردم یه ذکر دیگه گفتم، کل صبرش به اندازه مثلا یک ثانیه دو ثانیه مثلا سه ثانیه همینقدر بیشتر نه. بعد میگم ولی احساس میکردم مثل یک روز درگیرش بودم، همین یه ذکر، یعنی احساس بست میکنم، احساس میکنم خیلی فضا باز. میخواستم اینو بگم، کسانی که به وقت میشه کم کم میبینن در دل وقته این کار انجام داد، باز نعمت دیگه، باز نعمت دیگه، باز نعمت دیگه، ولی در این حال وسط شکر داره، اما شکرش بس یافته است، نه یعنی خیلی جمع شده است و چی نیست، ولی در این حال به ظاهر دو ثانیه سه ثانیه است برای خودشون. کسی که اهلش میشه اینا رو برای خودشون واضحه. حالا آدم اینه، یا اینجوری یا نه، آدم برنامه داشته باشه، به چشم بیاره، به رخ بکشه، اگه این حال رو نداره یه وقتی بشینه رخ خودش بکشه که این رو خدا داد، این رو خدا داد. یکی از اساتید میگفت اگر بخوان تقسیم کنن روزی رو بیشتر از این به من نمیرسه، تقسیم کنن بیش از این به من نمیرسه، بیش از این خیلی به من خدا داد. کاهی کان فضل الله علیک عظیم، خیلی عظیم هست، اینجوری نیست، و عظیم هست باید خیلی کرنش بیاد، شکر بیاد. و اگر کفران کنن، که کفران بر خودش سطوحی داره، من یه اشاره میکنم میگذرم زودتر، کفران میکنن بعضی ها، کفران گاهی هست اصلا خب اومد هیچ باکش نیست که چیه، خب بهت یه رتبه دادن، تو این رتبه که رسیدی به حسب این رتبه عمل کن، چرا نسبت به این رتبه به حسب این رتبه عمل نمی کنه، چرا باز به همون روال طبیعی عادت قبلی؟ یک نوع کفران، این خودش کفرانه، کفران یعنی لازم نیست خیلی چیز دیگری باشه. کسی که یک سطح قبلی بود عادتی داشت، الان به سطح بالاتر رسید، اون عادت باید گرفته بشه چون این سطح دیگریه، این سطح بعدی رو داره ولی باز اون عادت داره، این کفرانه. البته اوائل خدا سخت نمیگیر برای بعضی ها که متوجه نیستن، ولی بعدن که میرسه خب بابا تو که رسیدی به این مقطع دیگه اینجور حرفا نباید مثلا بزنی، قبلا عادتت بود اینجور حرفا میزنی، ولی بعدن که نباید عادت باشه اینجور حرف بزنی. این حرف زدن چیه؟ این منطق داشتن چیه؟ این افکار چیه تو داری؟ این نیاز چیه تو داری؟ مگه من به تو نرسوندم به این مرحله؟ این کفرانه، یعنی کفران لازم نیست چیز دیگری باشه. پس گاهی کفران اینکه اختزاعات اون مرحله رو نگه نمیداری، خودت باز میکشونه پایین، به اختزاعات مرحله پایین تر عمل میکنه. و کسانی که اینجوری میکنن خدا گاهی نعمت رو ازشون میگیره، یعنی یه چیز رو بهشون داد دوباره میگیره ازشون، چرا؟ چون کفران کرده، خودت کشوندی باز پایین دیگه. و اینجاست که بعضی ها میگن مراقبت های شدید باید بکنید، نعمت های گاهی خدا داده تا میتونید نگهش دارید، تا دستون برمیاد محافظتش کنید، بر اساس او عمل کنید. یک نوع کفران، یک کفران هم گهگاهی اینجوریه، گاهی کسی به جایی میرسه، مرحله‌ای بهش داده میشه، اون رو چیکار میکنه؟ هدر میده، یعنی خیلی راحت میتونست باش زندگی کنه، هدر میده. من دیدم بعضی ها از نظر روحی یه چیزی بهش داده، خود تو 10 دقیقه باید ادامه بدی، زود تمامش میکنه میره یه جای دیگه، وقتم که داری خود چرا اینجوری؟ چرا هدرش میدی؟ بهش داد، خدا داده این روزی معنوی رو داده، خود تو الان به داد این حال خوشه، این حال خوشه تا میتونی نگهش دار. بله طلبه ای باید درس بخونی، خب باشه اشکال نداره، تو وقت گذاشتی نیم ساعت برای این کار، خود مثلا دقیقه 15 هم به 15 دقیقه وقت داری چرا ادامه نمیدی؟ من نمیگم همه وقت رو پر کن، ولی این که هست که چرا ادامه نمیدی؟ چرا نمیذاری ان لله فی ایام دهرکم لنفات الا فتعرضوا له، در معرضش قرار بدید، یعنی امروش برید، نه یعنی خودتون رو بکشید کنار. من میگم طرف این موقع بهش حال خوش دست داده، میره با یکی صحبت میکنه، خب بنده خدا تو که حال خوش دست داد تو چرا میری اینو اینجوری هدرش میدی؟ یک نوع کفران دیگه، درست مثل یه آدم قضا بده یه تیکشو بخوره یه تیکشو بندازه، دقت میکنه اینجوریه. یعنی ما بعضی وقت کفران میکنیم به این شکل، چه جوری کفران میکنیم؟ خب بهت داد، خیلی خوب، تو وقت داری، تو این حال میتونی باشی، تو میتونی ادامه بدی، تو استمرار بدی، تو اصلا کاری نمیکنه، میندازی کنار. بعضی ها میبینن باش اومده میره با یکی دیگه صحبت میکنه، بابا الان وقت صحبت نیست که،
یا میری کار فکری میکن. خب تو الان کار وقت کار فکری نیست، کار فکری تو خیلی وقت داری، تو که طلبه خیلی وقت داری بخون کار دیگه وقت دی انجام، تا الان که وقتش این کاره. حالا بنده خدای میگم واقعیتش بعضی ما من قوتی ندارم، خطوری میاد، خطورات میاد، من نفی خواته بلد نیستم، قدرت ندارم، اشغال نه. خب باشه، از دستش در میره، مسئله ای نیست، خطور اومده و اون هدر رفته، دست خودش نیست، هنوز وارد نشد. اتفاقا اینا زمینه اینه که بتونه یاد بگیره نفی خواتر کنه، ولی خب باشه اون نشدش کن. ولی این که میتونید، این که دستت برمیاد میتونی صحبت نکنی، این که دیگه دست خودت، این که دیگه غیر از بحث خواتری، اینجا باید خودت به جوش از شما هدر ندیم، کفران نکنیم. میگم مثل غذایی است که آدم یک تکشو بخوره یک تکشو بندازه، همچه حالتی پیدا میکنه، کفرانه. این کفران رو ما تو کارهای معرفتی من بعضی رو میبینم رسیده تا یه لبه‌ای که اصلا قرار بشه یه چیز دیگه بدن، ولی زود خودش منصرف میکنه. بله با یه دلائلی منصرف میکنه، هیچ اشکال نداره، تحملشو نداره، اشکال نداره، خدا بهش گفته که الان سخت نگیر، ولی اصلا بحث اینا نیست. حال خوشم میتونه داشته باشه، به همش میزنه. گاهی یک کار فکری داره میکنه، گاهی داره با یکی حرف میزنه. خدا اینجا جای حرف زدن نیست، گاهی کار فکری نیست. کی؟ اون موقعی که وقتشه. وقتش نیست، آمده، بازم بلد باشه باید ازش استقبال کنه، یاد بگیره تلبیس رو، بعد کنار او با دیگران هم باشه حرف بزنه، ولی او رو از دست نده. خب بسیار خوب بتونه این کارو بکنه، خیلی عالی. بعضی هستن این کارو میکنن، یعنی نعمت داده میشه خودشو پنهانم میکنه، تلبیس پنهان میکنه از دیگران، ولی نعمت خودشم ادامه میده. این بوعلی توی بحثای نعمت نهم اشارات هدیه للتلبیسی که گفته به این اشاره داره، اونجا نگاه کنه. حالا از همینه، گاهی اینجوریه، یعنی کفران میکنیم به این شکل، و گاهی کفران صریح میکنیم، یعنی نقیض اون معرفت، اون مرتبه که ما داره ایجاد میکنیم، اجرا میکنه. یعنی یه معرفتی بهش داده شد، نقیضش رو اجرا میکنه، دقت میکنه، یه علمی بهش داده شد، نقیضش رو اجرا میکنه، با اینکه علمش رو داره، نقیضش رو در خودش اعمال میکنه، به زبان میاره، به حرف میگه، با دیگران این شکلی اعمال میکنه. این نقیضها خیلی مزاحمه، اینا کفران صریحه. یعنی میگن خب اون نمیدونست، اما تو که میدونست، تو به تو هم که دادیم، تو چرا اینجوری مثلا گفتی، چرا اینجوری حرف میزنی، چرا اینجوری برخورد میکنی؟ دقت میکنه، واضح هست. مثلا یاد گرفته اساس بندگی رو یاد گرفته، انانیت توش باید حذف بشه رو یاد گرفته، فهمی یافته، نمیدونم معرفتی یافته، ولی باز داره انانیت رو اعمال میکنه، اینجا نقیض یاد میکنه، این میگم کفران. پس ما انواع کفران داریم، یعنی لزومی نداره کفران رو یک جمعه نکنه. این کفران ها نباید باشه، شکر باید بیاد. شکرم عرض کردم سطح معرفتی داره، سطح اعمال شکری به اصطلاح عشقی داره و همینجوری میره بالا. و نفس اعمال کردن خود شکره، که لذا گفتن چی؟ اونی که به دادن رو اعمال کن شکره. اینا همه شکر، شکر اون ور و کفران این ور. این فقط باید قاعده کنیم، یعنی اگر کسی میخواد روزی معنوی براش ماندگار بشه، زیاد بشه، باید شکرش اضافه کنه. شکر تا اصلا میدونی شکر خودش، بعضی ها آقایون حرفشون اینه، شکر شما فقط معرفت نیست، شما دارید کار به اصطلاح باز روزی معنوی، نفس شکر خود روزی معنویه، روزی معنویه. اینکه در بیان امام سجاد هست، من برای هر شکری هم باز باید یک شکری بکنم، این روزی معنویه داده میشه. خب این روزی معنوی رو باید هی افزون کرد با این سب. و گاهی اونجاها توضیح خودشون فاز ثم فاز است که گاهی نمیتونه احصا کنه، گاهی بهش جوری میدن که ایشون میگه من بخوام تمام عمر بشینم بنویسم نمیتونم، همینی که به من دادن در یک لحظه به من دادن. تو بحثای آقایون نگاه کنید هست، میگه به من دادن بی انتها بود، من الان هرچی میخوام بنویسم ولی همش نمیتونم احصا کنم، یک لحظه میشه داد. و اینجور اگر کثیر باشه و اینها، باید همیشه یک نحوی این رو اعمال کرد. پس اینم یک مسئله. پس یکی از اسباب زیاد رزق شکر است و کفران نکردن، قدر دانستن و مطابق اون عمل کردن و این توضیحاتی که عرض کردیم و گفتیم، این دوتا. پس یکی از مهمت و تشنگی و تلاش، یکی شکر و شکر کردن و کفران نکردن.
یکی دیگه هم که قبلا هم اشاره کردیم تو روزی بین طلوعین در مورد بین طلوعین من چند بار دارم عرض میکنم، در روایات ما جوری توضیح داده شده که از اذان صبح تا طلوع آفتاب این بین طلوعین در روز جزء نابترین به اصطلاح اوقات، در هفته جمعه و شب جمعه و در طول سال مثل ماه رمضان، اینا برای خودش هر کدوم یک اوقات ویژه‌اند. تو روز میگن روزی افزون رو کجا تقسیم میکنن؟ تو بین الطلوعین، که انسان بیدار باشه، که نفس قرار گرفتن، بیداری و قرار گرفتن در خودش اثر داره، چه رسد به اینکه دست به کارم بشه، کار روحی و معنوی. بین الطلوعین من دیدم یکی از این آقایون اینجوری تعبیر کرده بود، گفته بود که کل روز کشک روغنش همون روغنش همون بین الطلوعینه، تعبیریشون. ولی اون نکته رو گفت، یعنی اون نکته‌ای که می‌خواست بگه که بابا همه روز جمع کنی اون فشرده و اسارش که اون روغنی که شیر میده اینا دوغ میده چیه، اون همون به اصطلاح بین الطلوعینه، انقدر اثر داره. البته همه زمان‌ها هست، نه اینکه زمان، ولی این زمان یه ویژگی داره واقعش، و وقت تقسیم روزی است. تو روایات ما اومده، نه یعنی من بگم، آوردیم قبلا خوندم این روایات رو خوندم، الان دیگه دوباره نمیخوام. تو روایات ما اومده وقت روزی دادن خداست و تقسیم ارزاقه، خوندم این متن رو خوندم. روزی معنوی هم همینجوری به ویژه، اصلا بیشترش بین طلوع ممهد روزی معنویه، که به اصطلاح یک حظی از بهشت، تعبیر تو روایات ما حظی از بهشت داره. این روزی معنوی تو دل بین طلوعین رو خیلی مواظبت کنید. حالا بزرگواری اینجوری میگم، خوابت میگیره بنا بذار اولا از مثلا 10 دقیقه شروع کنی، که کار سخت نیست. بعد از نماز صبح موظف باش اول نماز شب باید باش، طلبه که معمولا نماز شب باید بخون تا اونجایی که براش مقدور نشد. برخی از بزرگان گفتن قضاشو بجا، بسیار، ولی اول نماز اذان صبح، موقع اذان صبح نمازشو بخون، یعنی بهترین وقت نماز خوندن نماز صبح همون اون موقع است که وقت خاص و وقت فضیلت و تأکید هم شده تو روایت. بخونه یه 10 دقیقه هم بشینه، 10 دقیقه که میشه نشست، 10 دقیقه بعدش کنه 15 دقیقه، این به عادت ما برمیگرد، بکنه 20 دقیقه، بعد میشه 1 ساعت، 1 ساعت و نیم دیگه کل این حساب بین طلعین پر میکنه، دقیق میکنه این کارو بکنه. و بعد برخی از آقایون من دیدم تأکید میکنن تو رخت خواب نرید. آقا اینو میگم برای همه نیستا، این کارو نکنن همه، با کسانی که براشون توان نیست به هر دلیلی نمیتونن نکنن، آقا همون 10 دقیقه بشینه و بره بخواب اولش. ولی کسانی که اهلش میشن میگن خوابم میرم همینجا خواب میرم، همینجا که نشسته داره جدون، که آقا بعضیا بسته به بدن است و مزاج بدنی و اینا رو باید مواظبت کنه، بدنشو از بین نبره، اینا رو مواظبت کنه. ولی اگر عادت کنه میبینه دیگه، اصلا کلا هر چیز رو ما عادت کنیم خیلی راحت برش فائق میشیم، نوعاً غالبا دیگه، عموما حالا دیگه نگیم هم، ولی اینجوری هست. تو رخت خواب نره. این که آقا میگم، باز گفتم تاکید میکنم نگید همه، من میگم اگه بمام 10 دقیقه بعد از نماز صبح بشینید و بعدش بخوابید اشکال نداره، ولی اولش اینجوری باشه و یاد بگیرید و نره تو رخت خواب. تو روایات ما نیست که خدا میگه، گهگاهی میگه این بنده من چقدر خوبه سر سجده خوابیده، تو روایت نیست سر سجده خوابیده. خدا مباهات میکنه به ملائکه‌اش نسبت به این بنده که تو سجدهش خوابیده، ولی نمیگه برای من داشت کار میکرد بعد خوابش گرفتی. باز است این مباهات میکنه اینجا. همچه حالی رو در مورد اینجا، این طلب روزی سنگینه اینجا این بین طلوعین به این شکل طلب روزی سنگینه، یک طلب ویژه است اصلا، دقت میکنه و دست به کار باشه. حالا قرآن، ذکر، دعا، هر چه که خودش میدونه، اون دیگه با خودش، اونو الان بحث نیست،
اثر بین طلوعین آباد کردن. بین طلوعین رو اینجوری نگه داره روزش آباده، و بلکه برخی از آقایون مثلا برخی از اساتید میگفتن بین طلوعین راهبر انسانی، به آدم میگه چیکار کن چیکار نکن. چرا؟ چون وقتی اینقدر ادامه میده کم کم القاعات خوش معنوی بهش راه باز میکنن. اصلا ما مناسبت میای القا میشه به ما که چه کاری بکن، مناسبت پیدا کنی بهت میگن چه کار کن. راهبر انسانه، راهبر انسانه. نگاه کنید در بیانات امیرالمؤمنین نسبت به بینتون، من هیچ وقت نشد آفتاب طلوع کند و من خوابیده باشم. تو بیان یکی از امامان مثلا یادم نیست که پدر ما ما رو وادار میکرد بینتون بیدار باشیم، نگاه کنید تو روایت امام معصوم نسبت به امام معصوم قبلی، پدر ما با ما این گونه عمل میکرد، ما رو بچه‌ها رو وادار میکرد که شما بیدار بشید. آقا من نمیگم الان اینا رو اجرا کنیم در همه جا، در خودمون یواش یواش اجرا کنیم، واضح است انجام. الان اول خودمون یاد بگیریم. خواستم اون بیانی که تو بیان امام معصوم آمده رو خدمت عرض کنم. واضح است من چی عرض می‌کنم؟ کار علمی هم میشه کرد، نه اینکه نمیشه کرد. ولی تا میتونید یه وقت خلوت، بهترین وقت خلوت، بهترین وقت خلوت یعنی چی؟ غالب مواقع انسان مزاحم داره برای خلوت کردن، غالب مواقع هر وقتی رو بزن، مگر کسی بر خودش برنامه بذاره، یه نظمی بذاره، یه ترتیبی و خانواده رو همراه کنه یه جوری که بتونه برنامه بده، و الا جایی که خالص براش میمونه اینجاست. البته من بعضی ها دیدم اینجا زود موبایل دستش میگیره، یا نمیشینه اخبار گوش میده، مطالعه اخبار رو میبینه، یا این کارها میکنه. اینا نه، اینا رو نذارید برای این وقت. این وقت وقته به اصطلاح خلوته. یک موقعی از روز ما میخوایم واقعا خلوت بشه، آدم به درد خودش برسه، به خودش نگاه کنه، به خداش نگاه کنه. باز هستم چه از میکنم اینجوری یه وقت خلوت میخوایم، این بهترین وقته بین طلوعین. و بعد گفتم بین طلوعین روزی رو اضافه میکنه، روزی معنوی شدیداً اضافه میشه. اصلا میگن اون روزی که در خود بین طلوعین روزیتون دادن، اون روزتون هم آباد میکنه، دقت میکنه، اون روزتون هم آباد میکنه. و خیلی روی این تأکید میکنن. حالا باشه باز بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت علمی هم وقت خوب روزی خوب میگم، ولی حیفه آدم وقت خلوت، مگه اگه یه وقت خلوت دیگه داره، ولی باز من به هم میگم این وقت برای کارهای معنوی است. وقت خلوت با خدا هر جوری خلوت، اصلا این پیرزن ها پیرمردار دیدید این مفاتیح جلوشون میذارن، این وقت خلوت یاد گرفته اینجا احساس کنه پیش خلاص، ولا اینکه حتی نمیفهمی این متن به اصلا دعایی که میخونه چجوریه. وقت خلوت معناش واضحه، فقط بذاریم این رو همیشه احساس کنیم یه وقتی داریم برای این کار. برخی از اساتید میگفتن یک ساعتی رو با خدا درس داشته باشید، این همه درسی میدید، یه درس هم با خدا داشته باشید یک ساعت، این بهترین موقع است، کم آرزه ترین موقع است، نابترین وقته. بدن استراحتش کرده، البته جوری هم تنظیم کنید خواب کافیتون داشته باشید، چون بعضی ها خواب کافی شب ندارن. ما دیگه این برق و این اوضاع و این همه اوضاع ما دگرگون کرده، بعد ما شدیم یه جوری که تا ساعت یک نصف شب، دو نصف شب، سه نصف شب بعضی بیدارن. خب این که نمیشه، اینجوری نه، من نمیذارم. وقت خوابمون تنظیم کنیم، خواب به اندازه داشته باشیم. این بعد من دیدم مثل حضرت امام
چون میدونست بین طلوع مهمه و گهگاهی هم برای درس آمادگی نداره، خوابش هست. بعد از اینکه طلوع آفتاب میشه نیم ساعت میخوابید، گرچه برخی از آقایون میگن نخوابید، ولی خب دیگه میگفت من درس میخوام بخونم، نیم ساعت میخوابید که این بدن یه استراحت رو بکنه بعد از طلوع آفتاب. مهم اینه که این وقت رو زنده کنید. این که شاد بعد دیگه میشه کارهای دیگر هم داشت. عنوان سحر یک بخشی از سحر همینه، یک بخش سحر میشه نماز شب و نماز صبح دیگه میخونه، یک وقتش هم همینه، جزء سحر. این در تعبیر عمومی که میگن، آره در تعبیر عمومی که میگن سحر، این هم میگید جزء سحر، یعنی هنوز شبه، شبه، فقط یه ده دقیقه آخر نزدیک طول آفتابی که می روشن شده هوا و الا قبل شبه دیگه، تاریکی فائق دیگه. آره وقت از یا شب که میشه چون همه جا پنهان میمونه، میگم وقت خلوت کردن و خدا بهتر شده، راحت میبینه، احساس میکنه آزاد شده. اول شب این موقع که خوابش هست و اینا 111 دوازده خوابشه اینا، نه میگن اینجا برنامه داشته باشید میخواد بخوابید، ولی بعدش دیگه بخوابید سرحال بشید، تمام خستگی رو اصلا به در بره، وقتش مقام محمود اینجا میده. آره سلام
باشید. یه آقای وقت از خلوت بیشتر دعا میزه،
دعا هم یک راه طرق الله هم که بسیار بله، دعا خیلی عادی، دعا طبیعی ترین راه ارتباط با خداست، یعنی همونی که تو خودمون هست این باعث ارتباط خیلی راحت با خداست. ما بعضی از جاها باید یه کمی خودمون رو حال و واقعیت دیگری بدیم تا بتونیم توش بدیم، ولی این نه، همین طبیعی دیگه، ما واقعا اندر طلب داریم دعا خیلی عالیه. بچه هایی
که تازه به سن کنفیت رسیدن وقت خدا مراقبتی که داره چیکار بکنه؟ توصیه
بکنم چی کار کنم؟ کار روحی معنوی میگی؟
نه حالا این مسئله حالا
به من بگید تا میتونید معرفتش اضافه کنید و برخی از تجربه های معنوی رو براش پدید بیارید. برخی از تجربه های معنوی مثلا همین الان تو گاهی میگویم توی نماز جماعتی چیزی که هرچی این کرونا خیلی از این را از ما گرفت، اینجور تجربه های معنوی ایجاد کنید. تجربه معنوی دین خیلی طرف رو قدیم و محکم میکنه، هایی کمی هم هرچه اندیشه بهش بدید راحت تر میتونه یاد بگیره، اندیشه هایی که مخصوصا اندیشه که بتونه او رو امروز بیمه کنه، بتونه مثلا نفس امارش رو به یه عقلانیت برسونه که بتونه در برابرش بیسته و امثال اینا، معرفت های نابی که بتونه او رو بیمه کنه در فضای امروز. بله خب خیلی جزاست، یعنی هم در مورد خدا، هم در مورد ائمه، هم در مورد مثلا نفس خودش، نفس اماره، در مورد فطرت، در مورد انسان، اینجور چیزا خیلی چیز هست، هیچ چیز نابی وجود داره، وقتی میشنون تحول ایجاد میکنه. من که معتقدم اگه بتونن بعضی ها قوی تر شدن و بزرگتر شدن، مثلا لغت موران جناب شیخ اشراق خیلی میتونه با این نفر توضیح بده، خیلی عالی، یعنی زود او رو به این حال هوا میکشه. و بعضی از جوانها رو هم دیدم و نوجوانها رو دیدم از اول یاد گرفتن عالمان ربانی که در عصر خودشون هست و زندگی نامشون نوشته، خیلی براشون الگوی خوبی میشه از این دست جوانها، هم فکور فهیم و هم صاحب تجربه ها، اگر چون این چیزی باشه بیمه میشه. مثلا اگه محیط خوبی رو مگه براش رقم بزنید که دیگه عالیه، محیط خوبی که توش نفس بکشه،